بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما درباره بررسی اقوالی بود که در ارتکاب حرام به سوء الاختیار انجام می شود. عرض کردیم که از دو جهت بحث میشه، یکی فعل خود شخص و دیگر از جهت عبادت او در این حالت، در حالت خروج از دار قصری. اقوال در قسم اول عرض کردیم که پنج قول بود. قول اول عبارت بود از حرمت، حرمت مطلقه، و این عرش قابل قبول نیست به جهت این که قبل از ورود بله حرمت هست، ولیکن بعد از آنی که شخل شخص در دار قسمی یسقط الحرمه، به جهت اون که معارضه می شود بین بقا و بین خروج، و چون حرمت بقا اشده، اون یبقا لا یمکن ان یقال له اخرج ولا تخرج، بنابراین سقوط می کند حرمت خروج و یبقا حرمت عرض کنم که بقا و یقال له اخرج، همین مقدار. پس بنابراین حرمت بقا ان ساقطه، این قول منتفی است. قول دوم عبارت است از قول صاحب قوانین و اون وجوب حرمت، یعنی هر دو هست، که یدخل در باب اجتناع امر و نهی. در باب اجتناع امر و نهی ما دو رکن اساسی لازم داریم، به این دو رکن اساسی را توجه میکنیم. اولین رکنی که لازم هست در باب اجتناع امر و نهی عبارت است از لزوم دو عنوان، که هر کدام از این دو عنوان اقتضای حکم را بکند. مثال معروف خودمون صلات در دار قصری. صلات در دار قصری دو عنوان داره، یکی عنوان صلات یقتضی الوجوب، دومی عنوان قصر یقتضی الحرمه. دو عنوان لازم است که هر دو عنوان در اجتماع امر و نهی مراعات بشه و نتیجه بدهد، این یک. دوم لازم است در اجتماع امر و نهی بقاء حکمین، یعنی حرمت نتیجه عنوان غصب و وجوب نتیجه عنوان صلات، این هر دو باقی ماند. وقت بقاء این دو تحت سؤال قرار میگیره، علل امتناع اتحاد وجودی دارن و علل قول بالجواز تغایر وجودی دارن، و به عبارت اخرى علی القول بالامتناع ترکیب میشه اتحادی، و علی القول بالجواز ترکیب بله ترکیب میشه انضمامی. پس حرمت باید باقی بمونه، عنوان هم باید باقی بمونه، عنوان ایجابی عنوان تحریمی، حرمت و وجوب هم باید بگن، این دو رکن باید باقی باشه. فلنسأل، عرض کنم که محقق قومی را عنوان وجود شما چیه؟ خواهد گفت احد هما، احد الامرین، اما تلخیص مال من الحرام، تلخیص مال من الحرام عنوان وجودی یعنی عنوان است که مطلوبه، تلخیص مال من الحرام یک، دوم رد المال الى مالکه، رد المال الى مالکه هم عنوان است که اقتضا میکند وجوب را، ولقائل ان یقول لیس الامر کذلک، ما قبول نداریم. چرا؟ برای خاطر این که دقت بکنید، الخروج، الخروج کالدخول فی تصرف فی مال الغیر، شما که وارد میشید خانه غسلی چه میکنید؟ قدم به پیش، 10-20 قدم میاد جلو، تصرفتون اینه که قدم میگذارید برید جلو، برو بیرون، همون حرکت رو انجام میدید، باز قدم ها رو به صورت در خانه بلند میکنی و میری بیرون. ماهیت این دو تا یکیه. عنوان تخلص و عنوان رد المال عنوان انتزاعیه. منشأ انتزاعش هویت تصرفه. این چنین نیست آیه و روایتی نازل شده باشه که رد المال الى مالکهی از عناوین اصلی است، لیس الامر کذلک. مفهوم انتزاعیه، مفهوم انتزاعی هم ملحوظ منشأ انتزاعش. بنابراین پس ما عنوان وجودی را که عبارت است از این دو عنوان، بهترین عنوانی که در کلمات نوشته شده و رد و بدل میشه که عنوان وجوب، این دو عنوان رد المال الى مالکه او تلخیص الحرام، عرشبه که تلخیص الحرام، این دو عنوان هست. اگر این دو عنوان مطابق هویتی و خارج داشت قبول میکنیم. اینه هویت خارجی این دو، منشأ انتزاعش همون حرکاتی است که شخص حین الخروج انجام میده، الخروج و کالدخول فی التصرف کما اعتبر سیدنا الاستاد. استاد میگه این عنوان انتزاعیه، این دو حرکت هویتشون یکیه و این دو عنوان، عنوانیست انتزاعی که انتزاع میشه و حقیقتی نداره، مرجعش هم منشأ انتزاعشه و هو التصرف ارز کنم که فی مال الغیر. پس بنابراین عنوان انتزاعی را ما از صاحب قوانین میگیریم، یعنی عنوان ایجابی را میگیریم. فلیست خود یکی از دو اساس اجتماع امر و نهی. اما ما دوم، در دوم گفتیم باید دو حکم باقی بمونه، یعنی حرمت باشد، وجوب هم باشد، هر دو. اون وقت این وجوب و حرمت با هم چگونه تلاقی میکنن، اون بحث دیگری است که ترتیب اتحادی یا انضمامی، یعنی ما اجتماعی بشیم یا جوازی بشیم. شد؟ در مقام اینطور نیست. چرا؟ چون الحرمه برای خروج قبل از دخول هست، ولیکن بعد از دخول یسقط الحرمه. برای همون که مکرر گفتیم تعارض بین بقا و عرض که خروج، وقتی تعارض بین بقا و خروج شد حرمت خروج از بین میره، فخرج من الدار، پس بقا هم حرمت سقوط میکنه. این دو رکن اساسی اجتماع امر و نهی را ما میتوانیم از میرزای قومی بگیریم، یعنی بگیم عنوان وجوبی عنوان نیست و همچنین حرمت باقی نمیماند، یعنی دو حکم باقی نمیمانه. پس این هم رد قول صاحبانی. ولذا نوبت میرسه به قول سوم. قول سوم این است که صاحب خصوص قدس الله نفسه به این نکته توجه کرده که بقاء حرمت نیست. میگه بله درست میگه، بقاء حرمت نیست. عبارت شما ما اینجا نوشتیم، قال فی محکیه، عرض کنم که کلامه والحق انه مأمور بالخروج مطلقا، این شخص مأمور است به خروج مطلقا، او به قصد تخلص، همین که الان گفتیم قصد تخلص که علمان از برای وجوبه که گفتیم علمان انتظائی است، یا مطلقا، حالا این طرفش مهم نیست. ولیس منها ولیس منهی عنه حال کونه مأمورا به، میگه منهی عنه نیست حال کونه مأمورا به. آقای صاحب قوانین برای چی میگه این حرف رو؟ نهی و امر هر دو نسبت به خروج لا یمکن، لکن نهو آسن به نبر الى نهی سابق، نهی سابق که قبل از دخول، قبل از ورود خروج برش حرامه، اما بعد از اینکه وارد شد یسقط حرمت خروج. وقتی اینطور شد پس نتیجه اثرش را باقی میذاره، یعنی چه اثرش؟ استحقاق عقاب در برابر خروج، حرمت خروج استحقاق عقاب نهی سابق. این اینطوری بیان میکنه مثلا را، این را باز بررسی میکنن، آیون بررسی میکنیم. حال این که خب رسیدیم به اینجا، در کلمات مرحوم میرزا و همچنین سید الاستاد هست که اینم نشد. چرا نشد؟ به جهت اینکه شما نهایت کاری که در این کار کردید ای بزرگوار صاحب حصول، کارتون این بود به اینکه گفتید نهی سابق و اثرش باقی نمونه و هو استحقاق العقاب. این چی میشه معناش؟ معناش اینه که این دو حکم وجوب و حرمت اینا زمان جعلشون سابق و لاحق داره و اما مجعولشون یکی هست. دقت میکنیم، زمان جعل از برای حرمت و از برای وجوب مغایره، زمان جعل حرمت سابق بر دخوله و اما زمان جعل وجوب متأخر است و هو بعد الدخول. جعل سابقه ولیکن مجعول لاحقه. وقت مثال زدن، مثالی که زدن اینجوره، فرض کنید مولا روز چهارشنبه به جناب عالی بگه آقای جناب عالی روز جمعه روزه بگیر. خب مولا سعید بعد روز پنجشنبه بگه روزه نگیر، روز پنجشنبه بگه روز جمعه روزه نگیر. دو جعله، یکی تاریخش چهارشنبه است روزه بگیر، دومی تاریخ جعل پنجشنبه است روزه نگیر، یعنی همون جمعه رو روزه نگیر. چی میشه معناش؟ معناش اینه که مجعول عبارت است از صوم یوم جمعه، این مجعوله، این مجعول دو تا جعل روش میاد، بگیر و نگیر، صوم و لا تصوم، الا انه اون دو با هم دیگه فرق میکنه. اون دو یعنی چی؟ زمان جعل، زمان تشریع، زمان گفتار، زمان انشاء. انشاء فرض کنید که وجوب شده است روز چهارشنبه، انشاء حرمت شده است روز پنجشنبه. منشع چیه؟ از صوم یوم الجمعه. خب ولی روز جمعه از چهارشنبه و پنجشنبه متأخره دیگه، ولیکن ما روی صوم روز جمعه دو تا کار کردیم. یعنی مولا در روز چهارشنبه گفته روزه بگیر، روز پنجشنبه گفته روزه نگیر، همون روز جمعه را این کار کردید. شما بیشتر از این هنر خرج ندادید و هذا لا یمکن. یعنی دو جعل متضاد نسبت به یک شی. بعد یک استثنایی میکنن بزرگواران، میگن این حرف در احکام تکلیفیه درست نیست، اما در احکام وضعی مانعی نداره. مثال ذالک، دقت میکنیم، میگن مثال ذالک در فتره بین بیع فضولی و اجازه. اینجا دقت کنید، میگن اگر ما فضول شیعی را فروخت، فرض کنید برای همین مثال خودمون، روز چهارشنبه آقای فضول کتاب زید را فروخت، مالک که عبارت زید خبر نداره، روز پنجشنبه خبردار شد که روز چهارشنبه کتابش را این فضول فروخته، میگه عجز رو. روز چهارشنبه میگه عجز رو. خب حالا آقایون بحث میکنن، میگن این روز چهارشنبه تا پنجشنبه این ملک کی بوده؟ ملک مالک بوده یا ملک مشتری؟ میگن ملک هر دو. قبل از آنی را که مالک امضا کنه ملک خود مالک بوده. چرا؟ برای اینکه خود مالکه دیگه، فضول فروخته، فضول که فضوله، به بیع فضولی که منتقل نمیشه، مالک خودش باید اجازه بکنه. پس قبل از آنی را که اجازه بکنه، قبل از آنی را که اجازه بکنه این بر ملک خود مالکه. حالا که روز پنجشنبه بود اجازه کرد، وقتی که اجازه میکنه در همون زمان، یعنی از زمان بیع تا زمان اجازه میشه ملک مشتری. فاجتمع الملکیتان، در زمان واحد ملک البایع و ملک المشتری. فتره، فاصله بین زمان بیع فضولی و اجازه این 24 ساعت، این شیء ملک بوده از برای دو نفر، زمان جعل فرق میکنه، اما زمان مجعول یکی بود. این هم مثال میزنن برای اینجا. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه اینطور جواب میدن، یعنی آقایون فرمودن به اینکه فرق بین احکام تکلیفی و بین احکام وضعی اینو دقت میکنیم. میگن احکام تکلیفی منشأش عبارت از مصلحت و مفسده. خدای متعال میفرماید این واجبه مصلحت داره، اون حرامه مفسده داره. یا به لحاظ مبدأ احکام تکلیفی با هم ملاحظه دارن که مبدأ صلاح و فساد، یا بلا ملاحظه منتها در مقام انتصال، یا اینکه خود دو حکم فی حد نفسه تضاد دارن با هم دیگه. بالاخره احکام تکلیفیه تابع مصالح و مفاسده. بنابراین اگر این دو تا با هم یه جا شدن، معناش اینه که این شی هم مصلحت داره هم مفسده، و این تناقض این میشه. پس احکام تکلیفیه لا یمکن ان یجتمع آن على موضوع واحد در زمان واحد. چرا؟ لاستلزامه اجتماع الصلاح والفساد. و اما احکام وضعیه تابع خود اونهاست، یعنی نفس الاعتبار فیه مصلحتون لما وراء او شیئی. اعتبار ملکیت برای مصلحته، نفس الاعتبار. مثال میزنم به زوجیت یا به رقیت. میگه زوجیت خود دارای مصلحته، پشت سر او چیزی نیست که دارای مصلحت مفسده باشه، خب این خانم که زوجه اون میشه، خود این زوجیت این مفهوم اعتباری آثاری داره، هزار تا آثار شرعی داره، خود این دارای مصلحته. لیس ما وراء الاحکام الوضعیه امر که یقال له الصلاح والفساد، بلکه در خود احکام وضعیه با اون توسعه‌ای که داره صلاح و فساد در خود اونها هست، بنابراین مانعی ندارد که دو حکم متضاد، یکی صلاح یکی فساد، در یک جا داشته باشه. حالا تمام کلامنا تا اینجا بررسی قول عرض کنم که سوم بود که ولی کلامه انشاءالله تتمتون و صلی الله